چون بعضی واقعا چنین نگاهی دارن.
بله.
انتخابات آینده با حضور همه طیف‌های سیاسی، طیفایی که ما دو نوع مبارزه داریم سیاسی، میگیم مبارزه در قانون تو جامعه شناسی سیاسی، مبارزه بر قانون. وقتی میگیم همه طیف‌های سیاسی بیان، کسانی هستن که مبارزات سیاسیشون در قانونه، در چارچوب قانون، نه بر علیه قانون. اونی که طبیعیه، اونی که طیفی که افرادی که بر علیه قانون اقدام کردن، الان بخشنامه هم اومد وزارت کشور، کسی که تو فتنه 88، کسی که تو اقتصاد 1400 فعالیت کرده علیه نظام، خب مبارزش بر قانون. تمام طیفایی که در چارچوب قانون اساسی و پذیرش جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنن، حضور داشته باشن، قطعا مجبور میشن بهترینای خودشون رو عرضه کنن.
بله.
قطعا مجبور میشن سالمترین و پاک دستترین و قوی ترین نفرات خودشون رو به مردم عرضه کنن. اونجا شاهد یک رقابت سالم خواهیم بود.
بله.
رقابتی که اگر با مناظراتی که شما میفرمایید در چارچوب قانون باشه و دور از بد اخلاقی ها و دور از تهمت زنی های علکی باشه، میتونه هم منجر به مشارکت بالا باشه، هم منجر به یک کیفیت رأی عالی و یک دولت بسیار قوی که بتونه خدمات دولت رو ادامه بده.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر نوری. آقای دکتر کنانی مقدم، خب الان حالا شما اشاره فرمودید نمیشود فعلا از نقش مردم زیاد صحبت کرد، چون مردم معمولا واکنشی، یکی میاد چجوری میتونه حالا اون بدنه رأی خاکستری رو به تبیر شما فعال کنه. الان گروه‌های سیاسی وظیفه‌شون چیه؟ ضمن اینکه بعضی از گروه‌های سیاسی میگن ما منتظریم ببینیم شورای نگهبان چیکار میکنه که تیممون رو بچینیم. الان واقعا خود گروه‌های سیاسی وظیفه‌شون چه هستش برای ایجاد یک مشارکتی بالای انتخابات پرشور، برگزاری انتخابات پرشور به نظر شما؟
اون اگه آسیب شناسی کنیم نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی رو در انتخابات گذشته، میفهمیم که احزاب همیشه انفعالی عمل کردن، به جای اینکه دولت ساز باشن، به جای اینکه کادر تربیت کنن، به جای اینکه برنامه ارائه بکنن، بیشتر پیمانکارهای تبلیغاتی بودن برای اینکه تو انتخابات حالا لیستی در بیاد، کی پشت این لیست هست، کی عقبش هستش، چی میخواد بکنه، این آدم ها اصلا اون شرایط رو دارن یا نه. عملا ما یه شرایط خوبی رو در نقش احزاب نداشیم، اما به نظر میاد که الان رصدی که من دارم میکنم این هستش که همه احساس تکلیف کردن که بیان و
خیلی نامزد
نامزدهای انتخاباتی بسیار زیادی الان آماده شدن برای اینکه وارد عرصه رقابت بشن. و اینکه ما شاهد این هستیم که حتی طیفایی از جریانات سیاسی در کشور که همیشه نسبت به انتخابات زاویه داشتن، الان یه سکوت رادیویی دارن در خصوص اینکه حالا چگونه شرکت کنندش بحثه. خب بعضی قبلا میگفتن ما شرکت نمی کنیم، ولی الان میگن با این شرایط ما شرکت میکنیم. نقش بسیار مهمی دارن در ایجاد شور و شوق انتخاباتی، ایجاد رقابت، ایجاد فضای مثبت برای اینکه مردم احساس کنن از این حق قانونیشون میتونن استفاده کنن برای ایجاد تحول و تغییر در ساختار سیاسی و قوه اجرایی کشور که مهمترین قوه هستش طبق اصل 113 قانون اساسی. پس از مقام معظم رهبر، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه داره، کم کسی نیست.
حالا یه سوالی هم دارم این وسط ها. این سوالی که میخوام بپرسم یه کمی خط شکنانه است و تو ذهن خیلی از نسل جوان ما جاریه و من فکر میکنم که هر دو بزرگوار و ببین شما میتوانید به این سوال پاسخ. برخی از نسل جوان که حالا بعضی وقت انتخابات رو تحریم کنن میگن چه فرقی داره کی بیاد، و من همیشه میگم نه، واقعا در این سالها دورهای مختلف نشون داده که رویکرد متفاوت بوده. یعنی نمیشه گفت مثلا میگم بین ریاست جمهوری آقای ایکس و آقای ایگرگ یک همه چیز یکی بوده. نگاه شما چیه در این باره؟
یعنی من قبلا مثلا میرفتم تو جمع دانشجوها نوجوانان، خصوصا رای اولیا، برای صحبت و مناظره و مسائل مختلف. خب قبلا به ما میگفتن مثلا آقای کنانی ما به کی رأی بدیم. این دفعه تو انتخابات قبلی وقتی رفتیم نگفتن به کی رأی بدیم، گفتن چرا رأی بدیم. یعنی خیلی فرق میکنه داستان. یعنی ما نتونستیم تبیین کنیم برای نسل جوانمون که این حق شرعی قانونی شهروندی که براش قائل شدیم این رو باید ازش استفاده کنیم. خب این یه نکته است که ما الان باید روی این زمینه خیلی کار بکنیم. مسئله بعدی این هستش که جوانان ما از حاکمیت یک حکمرانی مطلوب میخوان، نه حکمران خوب. یه موقع از ما میگیم آقا good government good governance که الان تو ادبیات هم هستش، این که حاکمان خوب، مثلا یه آدمی باشه خیلی آدم علیه السلامی باشه، پشتش هم نماز میشه خوندش، خیلی هم بهش اعتقاد داریم، ولی وقتی حاکم میشه بلد نیست حکمرانی کنه و همه چیز رو خراب میکنه. مردم الان میگن علاوه بر اینکه اون طرف آدم خوبی باشد،
یعنی
حاکم خوبی باشد با اون شاخص ها، حکمرانی مطلوب هم بتونه انجام بده، یعنی رئیس جمهوری که بتونه تیم قوی داشته باشه، مسائل رو بشناسه، مشکلات اقتصادی رو بدونه، اولویت ها رو بدونه. الان اولویت کشور چیه؟ مثلا ما بریم دنبال این که حالا در فلان کشور مثلا فلان کار انجام بدیم یا در داخل کشور مشکلات رو حل کنیم. عدم وجود یک حکمرانی مطلوب در قوه مجریه بله. همیشه باعث میشه که
بله.
دشمنان ازش استفاده کنن
بله.
بالاخره فضا باز میشه برای ایجاد فتنه، شورش، ناآرامی، بحثای نافرمانی مدنی و مسائل مختلف. من به نظرم است که الان جوانان دنبال اینن که این کسی که میخواد بیاد اولا با چه عقبه سیاسیش، چه تیمی رو داره،
یعنی
به نظر من باید کابینش رو قبل از اینکه بشه رئیس جمهور معرفی کنه به مردم یا آقا من با این کابینه میخوام بیام.
نیاز سیاسی انقدر عمیق شده، مثلا میگم وزیر فلانش چیه، وزیر اقتصادش کیه، وزیر کشورش چیه، وزیر خارجش کیه.
بعد برای اولویت‌های کشور که حالا مسائل اقتصادی معیشتی هستش، بازنشستگان هست، کارگران هستش، مسائل بین المللی هست، برجام هست، مسائل مختلف، اینا شعار نمیخوان مردم طرف بده،
برنامه،
بلکه برنامه بده که من اگه اومدم با این برنامه این مشکل رو حل میکنم. نخبگان ما هم حواسشون جمعه، یعنی بالاخره اساتید دانشگاه، نخبگانی که تو کشور وجود دارن میفهمن این برنامه قابلیت اجرایی داره یا شعاره. شعار با شعور میخوان مردم دیگه، دنبال این نیستن که
بله.
یه آدم مثلا سلیبریتی سیاسی بیاد مثلا رأی بالایی بیاره و با اون بازی های سیاسی که مثلا بعضی ها انجام میدن و
بله.
رأی جذب میکنن و بعد که حاکم میشه میاد میگه کی بود کی بود، من نبودم، خلاصه کی گفت من این قول دادم من ندادم، و بعدم مردم به سرکار. جوانای ما به نظرم است که به این بلوغ سیاسی رسیدن، خصوصا رأی اولی های ما بعد این انتخابات مجلس هم این من کاملا مشاهده کردم که کسی که اومد رأی داد واقعا نگاهش به این بود که بتونه یک حکمرانی مطلوب رو در حاکمیت
از طریق رأی خودش
حمایت کنه، ایجاد بکنه تا مشکلات رو حل کنه.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر نوری، به نظر شما وظیفه گروه‌های سیاسی چیست در این شرایط؟ حالا با توجه به گفتم گروه‌های سیاسی هم خودشون منوط کردن به یک سری اتفاقات در شورای نگهبان.
ببین، من یه نکته عرض کنم خدمتون در تکمیل فرمایش دکتر کنعانی در مورد نوع نگاه مردم، بعد بپردازیم به احزاب که باید چجور به این نگاه جواب بدن. ما نسلی هستیم که البته من دهه 60 هم ما هم همینجوری بودیم، تکلیف محور بودیم تو
بله.
تمام رفتارهای
بچه
بله. رفتار مناسبات شخصی و خانوادگی و اجتماعی بگیر، چه حوزه های سیاسی و کنشگری های فعال در حوزه مثلا رأی دادن و اینا، تکلیف محوری تو جامعه غالب بود. ولی نسل جدید که رهبری هم چندین بار در موردش به حق دفاع کرده و فرموده پرسشگر دنبال پاسخ هست، برخلاف تکلیف محوری ما تا حدود زیادی نتیجه محوره، دنبال نتیجه کاره، خروجی کار از دولت ها میخواد. اینجاست که اون سوال براش ایجاد میشه که چه فرقی میکنه. نگاه به چند تا مسئله میکنه: تورم، بیکاری، اوضاع معیشتی، بی‌ثباتی اقتصادی. باید بپذیریم ما همه دولت هامون یه جورایی داشتیم، حالا
بله.
یا دور اول یا دور دوم اتفاق افتاد. این نتیجه رو میبیند و میگوید فرقی نمی کنه هر کی باش. حال من احزاب سیاسی و گروه ها چجور باید به این نوع نتیجه محوری مخاطبم پاسخ بدم؟ یه مقدمه داره اگه وقت هست.
بله بله بله.
ببین، ما آقای دکتر کنعانی دیگه استاد ما تو حوزه احزاب هستن، درس پس میدم خدمت ایشون. ما تو جامعه شناسی سیاسی سه تا کلید واژه داشتیم: یکی گروه های زینفعه،
یکی احزابه،
بله.
یکی هم جبهه است یا جبهه ای از متشکل از احزابه. معمولا گروه زینف گروه های قلیلی هستن که دنبال منافع خاص خود پشت صحنه سیاست هم هستن.
بله.
احزاب سیاسی در تعریف علمی و تئوریکش حزبی که باید فراگیر باشه، کل کشور بشناسن، نهایتا مثلا بگیم 3 تا 5 تا حزب مثلا تو کشور ممکنه جا بگیره، یه بعضی کشورها دو حزبی داریم، سه حزبی داریم، پنج حزبی داریم، میاد فراگیر میشه، برنامه داره،
بله.
رسانه مستقل داره، جامعه اونو میشناسه، کادرسازی میاره نفر ما و جبهه متشکل از چندین حزب، کار با جبهه نداریم. ولی مسئله ما الان احزابه، احزاب ما بیشتر شبیه گروه زینف هن و پشت پرده سیاست پنهان شدن و حزب فراگیر فعالی که پاسخگوی عمل کرده خودش باشه، تو انتخابات ها مستقل عمل کنه، کاندیدا معرفی کنه، بعدش هم که رئیس جمهور شد یا نماینده مجلس شد بیاد پاسخگوی جامعه مخاطبش باشه، نداریم. سال هاست که نداریم. ما از احزاب متاسفانه به صورت علمی و واقعیش عبور کردیم، وارد عرصه جریان‌های سیاسی شدیم. جریان برخلاف احزاب، احزاب شناسنامه داره ولی جریان شناسنامه دار نیست. احزاب پویایی خاص خودش رو داره ولی جریان سیاسی وقتی میگین سیال، طرف توی انتخابات مثلا 1380 یه نگاهی داره، انتخابات 1484 اقتضا عمل میکنه، میگه من رفتار تغییر موضع میدم. شما خیلی از شخصیت های سیاسی کشور ما بین چپ و راست عوض شدن، تغییر موضع دادن، رفتارهاشون رو عوض کردن، نگاهاشون کلا متحول شده. یا دهه 60 یه جور نگاه به سیاست خارجی داشت، دهه 70 و 80 نگاه دیگه داشت. اینا به خاطر نبود احزاب سیاسی فراگیر فعال در کشور. و بعد از چندین انتخابات و گذشت از دو سه تا انتخابات پرشوری که ما داشتیم، کم کم از جریان هم ما متاسفانه عبور کردیم. رفتارهای سیاسی نخبگان سیاسی ما الان شخصی محور،
بله.
این که میبینید در یک جریان میبینید 5 نفر 10 نفر میاد تو همین انتخابات، ما لیست‌های متعدد حتی حاضر نیستن یک اجماع روی منافع خودشون هم داشته،
بله،
باشن،
بله.
نشون میده که ما نه تنها از رقابت های حزبی و جریانی عبور کردیم، بلکه داریم کاملا میریم به سمت رقابت های شخصی میوری و این برای سیاست ورزی ما خطرناک. جامعه ما، مخاطبی مایی که دنبال نتیجه میوری داره، تعداد آدم میبینه که میگه همه شبیه همه. گروه سیاسی، حزب سیاسی میخواد فعالیت کنه، باید اجماع داشته باشن رو همدیگه، اجماع داشتن روی کاندیدای خاصی. تعدادی از همین احزابی که من میگم همشون شبه گروه زینف هستن، بیان کنشگری هاشون رو تجمیع کنن، هر جریانی به هر حال 2 نگاه 3 نگاه 4
بله.
نگاهی وجود داشته باشه، اینا اجماع نظرات صورت بگیره روی نفر خاصی، روی نفر کاندیدای خاصی، و برنامه های مورد نظر خودشون رو هم ارائه بدن و پای کاندیداشون هم بایستن. ما متاسفانه در دولت‌های قبلی داشتیم جریانی دولت رو ساکن کرده، به قدرت رسونده، بعدش گفته اصلا با من نیست، ما انتخاب نکردیم، تحمیل شد به من.
بله.
چه در دولت اسم نیاریم، دولت‌های متعدد، ما 3-4 تا دولت گذشته این رو داشتیم و تجربهش کردیم که زیر بار کسی که به قدرت رسوندنش نرفتن، و حتی خود اون شخص رئیس جمهورم بعدن منکر شد، اصلا من شما نیستن. ما از این پدیده‌های عجیب غریب داشتیم که جامعه رو به این سمت رسونده که به این نتیجه برسه که شما اصلا همتون شبیه همید.
بله.
بخواد جریان سیاسی کنشگری فعال داشته باشه، پس باید اتحادی بین این گروه‌ها وجود داشته باشه، یه اجماعی صورت بگیر روی افرادی و پای کار خودشون بیستن. رئیس جمهور هم اگه از هر گروه انتخاب شد تا آخرین لحظه از اون دفاع کنن، هم مطالبات مردم رو پاسخگو باشن، هم ضعف و نقاط قوتش رو بپذیر، نه اینکه بیاد نقطه قوتش رو بگه با من، نقطه ضعفش به من ربطی نداره، ساختار حاکمیتی مثلا اون شخص اصلا با ما کاری نداره. اینا رو همه باید بپذیریم. فقط یه نکته پایانی هم بگم در مورد برنامه دادن. ما همیشه میگیم رؤسای جمهور ما برنامه بدن. توی مناظرات هم دیدیم مجریا به اشتباه داره از کاندیدای ریاست جمهوری برنامه وجود داره. ما برنامه 5 ساله داشتیم، الان برنامه 7 ساله توسعه داریم، قوانین هست، قانون اساسی، شما نسبت ریاست جمهوری با اینا رو باید ازش سوال بپرسید. چقدر اون برنامه 7م توسعه رو قبول داری؟ چقدر برنامه 5م توسعه فلان رئیس جمهور که تو باید عمل می‌کردی و نکردی رو باید اون مورد سوال و مؤاخذه قرار می‌گرفت. نسبتش با قوانین مجلس باید سوال بشه. ما اینا رو نمی‌خوایم و می‌خوایم از رئیس جمهور برنامه فراتر از تمام برنامه و قوانین موجود رو طلب.
خیلی ممنونم، نکات خیلی خوبی را اشاره کردن آقای دکتر نوری. آقای دکتر کنانی مقدم، مقام معظم رهبری توی صحبتاشون بارها فرمودن الان ما قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم توی الان ما ورودی که دوستان پخش کردن جمله بازم مطرح شد از توی رهبر معظم انقلاب که اگر انتخابات با مشارکت پایین باشد همه ما ضرر خواهیم کرد. این ضرری که رهبر انقلاب میگه تو چه حوزه‌هایی است از نگاه شما؟
به نظرم است که خطاب مقام معظم رهبری به نخبگان سیاسی، احزاب و تشکل‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی، چون مردم به هر حال همیشه به تکلیفشون عمل کردن و حضور پیدا کردن و تلاششون هم کردن برای مشارکت. منتها توی جریانات سیاسی که حالا ما در بینشون هستیم، آقای دکترم وصفی از این احزاب و تشکلات داشتن، ما یه تعداد داریم آدم‌های سیاست مدارن، یعنی بر اساس سیاست مدار اجرایی کشور رو تنظیم میکنن و حرکت میکنن. بله ما برنامه داریم، برنامه 5 سال 7 ما هست، ولی رئیس جمهور رو تیمش باید بیان بگه این برنامه چجوری اجراش میکنن.
بله
اینکه حالا ما فقط برنامه داریم مثلا باید انقدر مسکن بسازیم، حالا مردم توجه کنن که طرف بیاد بگه آقا من با این امکانات، با این وضعیت، با این برنامه زمان بندی شده، با این توانمندی این کارو انجام میدم، که مردم یه باوری ازش داشته باشن که نه یه فقط شعار میده. این درسته، این بحث جنابادی قابل حساب است. من تا احزاب و تشکل سیاسی گفتم یه سری سیاست مدارن با این شکل، یه سریشون سیاسی کارن.
بله
یعنی کارشون این که از ابزار سیاست برای رسیدن به قدرت، اونم قدرت برای قدرت نه قدرت برای خدمت. آقای رئیسی قدرت رو دنبال کرد برای خدمت.
بله.
ولی بعضی هستن که دنبال قدرت بودن که قدرت رو برای خودشون حفظ بکنن و حاکمیت خودشون رو تثبیت کنن. خب ما باید پرهیز کنیم، یعنی باید بریم دنبال این که آدم های سیاسی کار وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری نشن. اینو مردم باید تشخیص بدن، حتی شورای نگهبان هم نمیتونه تشخیص بده، چون ببینید قانون اساسی ما یه سری شرایط برای رئیس جمهور مشخص کرده، اینا حداقلایی است که شورای نگهبان باید بره بررسی کنه و اظهار نظر کنه. بعضی چیزا از مردم قضاوت میکنن. این نکته من بگم که مردم از نتیجه گرایی هم عبور کردن. الان وقتی میشینه با جوانان ببینیم، یکی تکلیف گرایی بود، گفتم آقا خلاص تکلیف اینه و بعد بریم انجام بدیم. بعد آقای دکتر فهمودن که نتیجه گرام هستن. الان جوانای ما از نتیجه گری گذشتن، یعنی میگن این نتیجه حاصل شد، ولی مقایسه میکنن با دنیا دیگه، اینترنت و شبکه‌های
سطح رفاه، سطح زندگی خودشون
بله نگاه میکنن، میگن درسته مثلا مسکن ساختن، حالا ما مسکنمون با ترکیه چه فرقی کرده، با اروپا چه فرقی کرده. با این مقایسه گری توقعات و مطالبات مردم رو افزایش داده دیگه، نمیتونه یه نفر بیاد.
نکته بدی هم نیست
نه، خوبه. آره میگم مقایسه گر شدن خوبه. آره. یعنی فقط به نتیجه حاصل نگاه دیگه نمیکنن، میرن اونو مقایسه میکنن با جای دیگه دنیا و مطالباتشون رو افزایش میدن. این خودش راه، یکی از راهای توسعه همینه که مطالبات افزایش بده کن. این نکته هستش. دو مسئله بعدی این است که بعضیا سیاست بازن، یا من اسمش گذاشتم بند باز.
بله.
یعنی میبینی توی انتخابات تو جناح راست سینه میزنه، تو اون یکی انتخابات تو جناح چپ، تو اون یکی انتخابات وسط اینا میخوابه و یا اصلا معلوم نیست این بالاخره چپ راست اصولگراست، مستقل، نمیدونم قهر میکنه از اصولگرا میگه من مستقلم، قهر میکنه از اصلاح طلب میگه من مستقلم، و بعدم واسه خودشون داستانه عجیب غریبه. بند بازا تو سیاست بزرگترین ضربه رو به اعتماد عمومی میزنن. یعنی خیلی برای ما این سرمایه اجتماعی که
مهمه.
اعتماد مردم به حاکمیت و رفتار حاکمیت از خیلی مهمه. این به سادگی به دست نمیاد. 45 سال ما داریم توی این انقلاب هزینه میکنیم که اعتماد مردم رو نسبت به حاکمیت حفظ بکنیم و افزایش بدیم. حالا یه مجموعه سیاسی بیاد با شب انتخاباتی مثل قارچ بیاد بیرون لیست بده و بعدم سیاست بازی کنه و بند بازی بکنه و نمیدونم اینا، این ضربش رو به اعتماد
کل حاکمیت و اعتماد مردم حاکمیت میخوره.
اینجاست که آقا به درستی اشاره کردن که همه ضرر میکنن، یعنی اون بندبازا هستن که عمدتا صدمه میزنن به اعتماد عمومی، وقتی اعتماد عمومی خدشه پیدا کرد همه ضرر میکنن، چیزی دیگه نمیمونه که ما بهش اتکا کنیم. خب دولت ها برای اینکه بتونن در معادلات بین المللی در چانه زنی های خارجی منطقه‌ای بتونن حرف بزنه، اولین چیزی که میگن، میگن آقا ما یه ملتی داریم، این درصد مشارکه و به ما اعتماد میدارن، یعنی ما الان بیاییم اینجا یه چیزی رو امضا بکنیم این ملت پشتوانه ما هستن.
اگه این ملت... عدد مشارکته این رئیس جمهور مثلا 30 میلیون رای
داره، اگه اینا نداشته باشیم و این اعتماد که سرمایه اجتماعی نداشته باشیم، وقتی میریم تو مذاکرات شرکت میکنیم 5 به علاوه 1 و غیر ذالک، اونا با ما به عنوان یه آدمای نگاه میکنن که آقا اینا عقبه‌ای ندارن، این امضایی هم که میکنه ارزش نداره، همین قرارداد 25 ساله با روسیه و با چین اینا بالاخره با یه پشوانه. من میدونم، من خودم اخیراً چین بودم با مسئول چینی هم صحبت میکردم، خیلی از اینا میگن ما به خاطر مقام معظم رهبری اعتماد میکنیم بیاییم وسط میدون، و اینا با این دولته که شما آوردین سر کار اصلا امکانش نیست. حالا آقای رئیسی رفت یه جایگاهی پیدا کرد که حالا شانگهای و بریکس و نمیدونم اوراسیا و
فلان دوباره تکرار بشیم،
همین اون اعتمادی که کردن به این که بالاخره آقای رئیسی مورد اعتماد رهبری عقبه مردمی داره و حضور مردمی داره، اونا اومدن ما رو وارد کردن و وارد یک چرخه اقتصادی کرده. در غیر صورت منزوی میشیم و قدرت شانه زنی رو دست میدیم، تو معادلات بین المللی ما رو دیگه بازی نمیدن و هم اینا هم به اقتصاد ما صدمه میزنه، هم به سیاست ما صدمه میزنه، هم به جایگاه ما در آینده جهان که الان میدونین که ما وارد یک مرحله گذری هستیم از نظام بین الملل قدیم به یک نظام بین الملل جدید.
بله،
این رئیس جمهور آینده ما که من میگم رئیس جمهور گام دوم،
بله،
یکی از برنامه‌ای که در جلوی پاش هستش و باید بفهمه بحث گام دومه که باید اقدام میکنه، و این که این رئیس جمهور این سوگندی که تو قانون اساسی هستش و باید بخوره و نکات بسیار مهمی هم توش داره و به نظرم اینست که باید حفظ هم بکنه این رو، سوگندش رو از روی نوشته نخونه، از حفظ بخونه که حداقل از این نامزاده انتخاباتی یه امتحان قانون اساسی بگیره. مگه تو نمیخوای مجری قانون اساسی بشی؟ خب بیا یه امتحان بده ببینم تو قانون اساسی چقدر فهمیدی، چقدر بهش اعتقاد داری، چقدر میخوای عمل کنی.
وظایف همون رئیس جمهور خیلی اصلا حرفای میزنن فراتر از وظایفی که
بهشون داده
محول شده. توی حرفی بزن توی اصول بخون، اصول خود از کل قانون اساسی
بر اساس وظایفی که قانون اساسی برات مشخص کرده که خیلی هم صریحه، و بعدم شما میای سوگن میخوری که آقا من تمام صلاحیت‌های خودم رو به کار خواهم گرفت برای منافع ملی، امنیت ملی، دفاع از حقوق کشور، اطلاع کشور، فلان فلان اینا، بعد که بر کرسی میشینی انگار نه انگار که اصلا تو مسئولیت داری، میخندی میگی که حالا شده دیگه شده.
بله درست. آقای دکتر نوری نکته ای رو در انتخابات مجلس برخی گروه های سیاسی مطرح کردن، من میخوام ببینم اول شما این گزاره چقدر قبول داری و بعدم بحث مشارکت و بازی ای زاویه دیگه بهش بپرسی. خب شورای نگهبان، من یادمه توی جلسه ای بود که آقای محسن هاشمی هم بودش اونجا، توی فکرم شبکه 6 بود، برگشت گفتش که آقای بهادری جهرمی عضو شورای داداش همین آقای بهادری چیز سخنگوی دولت بود، گفتش که ما مثلا از جریان شما تایید کردیم یه سری ها رو. بعد ایشون برگشت گفتش که نه آقای مولا، گفتش شما اینه این که مثلا شما اجازه بدی فلان مهاجم گمنام بره تو زمین، یا این که نه بذاری مثلا رونالدو بره مثلا بشه مهاجم. یعنی این ایرادو وارد کردن و حالا دیدیم که یه سریشون کلا توی انتخابات هم شرکت نکردن. شما این گزاره‌ای که برخی از گروهای سیاسی مطرح میکنن در مورد حالا مثلا ورودشون به انتخابات رو چقدر قبول دارید خودتون؟
ببینید این واقعیتی که وجود داره، گروهای سیاسی ما اگه در چارچوب قانون، عرض کردم خدمتتون، یعنی در قانون به اصطلاح جامعه شناسی سیاسی مبارزه کنن، باید کاندیدی رو معرفی کنه که با قواعد شورای نگهبان بخوره. قاعده زده دیگه، میگه ولایت فقیه رو بپذیره، جمهوری اسلامی رو بپذیره، توی فتنه ها عمل نکرده باشه، فاسد نباشه، غیره، اون رو لیست کرده براش. خب ما بعضی از دوستان یا دوستان ما که نیستن، گروه های سیاسیمون میاد تحمیل میکنه، به خصوص توی انتخابات های مجلس.
بله.
میاد نفرات مختلفی رو دستبندی میکنه و معرفی میکنه به شورای نگهبان. طبیعیه که و طبیعیه که افرادی که چه میخواد سطح اول باشه، چه سطح دوم، چه سطح سوم، با اون اصول سه خطکش براش گذاشته. اتفاقا شورای نگهبان، من میگم شورای نگهبان از وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه استعلام میگه، نهادهای چهارگانه امنیتیش استعلام میگیره که من نوری قرار کاندیدا بشم، این قواعد رو دارم، فاسد هستم یا نیستم، علی امنیت ملی اقدام کردم یا نکردم، همه رو لیست میکنه. وقتی که سندی علیه من وجود نداشته باشه، قطعا نمیتونه ردت کنه.
بله.
پس با ادله متقن رد میکنه. و توی دو انتخابات گذشته رویش هم عوض شد. قبلا اصلا دلایل عدم تایید صلاحیت رو اعلام نمیکرد، که الان شفاف بهشون میگه این دلایل شماست و شما بر اساس این دلایل میتونی افشا کنی، اصلا خودت هم برو افشاش کن، ولی حق نداری پاره حقیقت گویی کنی، بخشیشو مطرح کنی، بخشیشو مطرح نکنی، یا باید همه دلایل رو مطرح کنه، یا اینکه حق تهمت یا افشاگری دروغین علیه شورای نگهبان رو ندی. من میگم این باعث دست برتر شورای نگهبان شده توی این دو انتخابات گذشته. و اون نکته‌ای که شما میفرمایید رو من میگم بیشتر باج‌خواهی جریان‌ها یا گروه‌های سیاسی میدونم، یعنی برای فشار به شورای نگهبان که غالب کنن نفرات خودشون رو. ما بعضن مواجه شدیم در انتخابات ها که میدونن این تایید صلاحیت نمیشه.
بله بله.
تو میدونی طرف مثلا پرونده امنیتی داره، چرا چرا اصلا کاندیدش میکنه؟
بله.
وقتی که البته یه باگ انتخاباتی ما هم هست، یعنی وزارت کشور میتونه فیلتر همون اول بذاره، فیلترش قبل از اینکه بره شورای نگهبان پرونده ها رو راست تو اصلا نمیتونی ثبت نام کنی.
آره این جالب.
بعد شمایی که این رو معرفی میکنی به عنوان، به قول شما رونالدو میخوای معرفیش کنی، بابا اصلا چالش داره، این اصلا قاعده فوتبال رو قبول نداره. بله مهاجم خوبی ولی اعتقاد نداره، آفساید اعتقاد نداره.
بله.
چجور من داور قبول کنم اینو بیاد توی بازی و مسابقه؟ من
بیشتر
الان برای ریاست جمهوری پیش ثبت نام گذاشته که جلوی اون قشر عامیانه رو بگیره، ولی باز این شرایطش جلوی خیلی از افراد رو نمیگیره آقای دکتر، یعنی اونایی که سابقه امنیتی داره رو رصد نمیکنه، همون لحظه بگه آقا تو نمیتونی سابقه امنیتی تو مثلا تو فلان فتنه تو
چه اینا رو دارن.
پیش ثبت نامی که شما منظورتون الکترونیکی.
بله.
حالا جالب بهتون بگم یه خبر جدید، من صبح با آقای کاشفی بود فکر کنم از وزارت کشور صحبت کردم، گفت همه مراحل حضوریه. گفتم یعنی دوباره همون قصه هست که می اومدن میگفتن
من نه بعد از ثبت نام
مدارک رو بعد حضورم بدن، بنا بود بارگذاری کنم مدارک رو.
خب آره
الان گفتن نه، بعد اینکه مرحله اول رو تایید کردیم باید اون که انتخاب شده بیاد حضورم وزارت کشور مدارکش رو بیاره.
اونا که تایید شدن و شرط داشتن.
بله. چیزی که من گفت تمام مراحل دوباره کجا، اگر اینجوری باشه دوباره همون صحنه قبلی بود که تو انتخابات می اومدن، چه تصویرایی هم خلق میشد و متأسفانه تصویر خوبی هم نبود. آقای دکتر کنانی مقدم، من شما یه نکته اشاره فرمودین بحث برنامه محوری. خب ما مثلا تو همین سالا ما وزیر مسکنی داشتیم در یک دولت که گفته آقا من باوری به ساخت مسکن ارزان قیمت ندارم، من معتقدم انقدر باید قیمت تورم رو کنترل کنیم که پول و مثلا شرایط تولید رو فراهم کنیم که این پول از مسکن خارج بشه بره به سمت مثلا تولید که خود به خود مسکن ریزش پیدا کنه، نقدی خارج. یکی یه دولت دیگه میاد میگه که نه من میخوام تو بحث مسکن با نظارت وارد بشم، نظارت کنم، نمیدونم نظارتم هم یه جاهایش اجباریه از طریق سامانه است، بعد میخوام مسکن بسازم چون معتقدم کمبود مسکن داریم. این تفاوت نگاه اگر ما قد دوران انتخاباتی قبل انتخابات بدونیم خیلی مهمه، یعنی ما میفهمیم بابا این آدم نگاهش چیه، یعنی یه وقت میشه نقدش کرد آقا مثلا آیا اقتصاد اصلا نظارت پذیر هست، مسکن آیا نظارت پذیر هست که تو اینطوری داری میگی. این میخوام چی بگم، میخوام بگم چرا ما راه حل های اینها رو به صورت صریح و شفاف، راه حل های کاندیدا رو تو موضوع مختلف تو دوره انتخابات ریاست جمهوری نمیفهمی، یه سری کلیگویی‌ها، یه سری چیزایی که اصلا حالا گفتنش هم خیلی مثلا فرقی نداره چه بگی چه نگی.
ولی متاسفانه بعضی‌ها اظهار نظری که می‌کنن نشان دهنده بی‌سوادیشون و جهلشون نسبت به مسائل است. ما در مجمع تشکیل مسئولیت نظام موقعی که ما بودیم تمام سیاست‌های کلان رو